سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن ابری همراه شما خواهم بود و بر اساس سنت دیرینه تفسیر خبر در شماره دوشنبه شب برنامه میپردازیم به نقض حقوق انسان ایرانی در حکومت فقیه. آخرین رویدادها، خبرها در ارتباط با کشاورزان اصفهان و هومه، طلب آب کردن به گلوله بسته شدند. چند تن از شهروندان گرامی اصفهان بینایی خود را از دست دادند، یک تن کشته شد و ده ها تن مجروح شدند. با گلوله‌های ساچمه‌ای و واقعی. از زندانیان سیاسی چه خبر؟ بیشتر خبرها مربوط میشه، خبرهایی که درس پیدا میکنه به بیرون از زندان مربوط میشه به زندانیان سیاسی. در تهران دورتر از پایتخت چندان خبری منتشر نمیشه، امکانات بسیار کم. اما بسیاری از شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف کشورشان در زندانهای حکومت فقیه به سر میبرند. ایران تعهد دارد حقوق زندانیان رو هم از سیاسی و غیر سیاسی اجرا کند و تأمین کند، در جمله خدمات و نیازهای پزشکی اونها رو. فرقی نمی کنه. از زندانی سیاسی تا حتی قاتلان دارای حقوقی هستند در زندان و ایران از امضا کنندگان پیمانهای بین المللی در این زمینه است، اما حکومت فقیه از این پیمان‌ها خارج نشده و در عین حال به هیچ کدام از آنها عمل نمی‌کند. و شکست مذاکرات وین، همان گونه که در تفسیر خبر در روز نخستین مطرح کردیم، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ دلار حاکم اقتصاد ایران در حکومت فقیه از مرز 31,000 تومان نیز گذشت. رو به کجا دارد؟ شتاب دلار تنها کشور در رده نخست در جهان است که دلار همچنان میتازد رو به صعود، هر روزه بلکه هر ساعت. میهمان من و شما هستند در تفسیر خبر شاهین گرامی از خراسان. گفتگو خواهیم کرد با شاهین تا لحظاتی دیگر و پیام‌های شما عزیزان نیز بازتاب داده خواهد شد و در زمینه‌های دیگر نیز خبرهایی داریم. همراه شما خواهیم بود. من قبل از اینکه آغاز کنم گفتگوی خودم رو با شاهین گرامی، خبر تأسف انگیز دیگه ای دارم برای بینندگان عزیزان در ایران و جای دیگه. یکی از همکاران نازنین ما در ایران فردا درگذشت، محمد صفریان عزیز، تهیه کننده، نویسنده بسیاری از برنامه‌های چمتا و چارسو در کنار خانم لیلا سامانی، همکار و همراه او. در بستر بیماری بود حدود 4 سال در جنگ با سرطان. عشق او به زندگی نگهدار او بود در لحظات و ساعات بسیار بسیار. تعبیر درستی که علی نازنین همکار دیگرمون کرد، به او انرژی میداد، عشق به کار، خدمت در همراهی با مردم. به اعتبار سابقه دیرینه خود در عرصه رسانه‌های تصویری، نخستین برنامه‌های محمد صفریان عزیز توجه مرا بسیار جلب کرد. سرشار از ذوق، با امکانات کم، سرشار از ذوق و توانایی، در تولید یک برنامه تلویزیونی در عرصه فرهنگ. در ادامه کار بهره‌مند بود از همراهی خانم لیلا سامانی در تولید و عرضه دو برنامه چارسو و چمتا. دریغا که رفت. نسل خوبی داشت، ذوق سرشاری داشت و استعداد فراوان در مسیر صعود به مکانی والاتر و والاتر از پیش هر روزه در تولید برنامه‌های تلویزیونی و در نوشتن و نوشتن در عرصه فرهنگی و ادب. به همکاران در ایران فردا، خانواده گرامی او، دوستداران او که بسیار بودند و همراه او در تولید برنامه‌های تلویزیونی، همکار نازنین خانم لیلا سامانی، تسلیت میگم و سوگوار هستیم در رفتن محمد عزیز، محمد صفریان گرامی. سلام و درود به شما آقای شاهین عزیز.
درود خدمت شما جناب شالنگی عزیز و همکاران گرامیتون و درود میفرستم خدمت تمام ایرانیان در کره خاکی. من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم در کره گرامیتون که واقعا غم انگیزه دیگه، این همه سرمایه، این همه استعداد باید اینجوری صرف حکومت خفی نابود بشه و حکومت آخوندی نشون داده که در واقع تبحری خاصی داره در نابود کردن استعدادهای ایران و جای داخل نفس.
شاهین عزیز نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید، اینکه استعدادهای فراوان، توانایی‌ها، قابلیت‌های بسیار نسل جوان مانند شما و بسیار دیگه، میلیون‌ها جوان ایرانی که آینده روشنی در برابر خودشون در ایران نمی‌بینن متأسفانه، و بعد تنها جوانان نیستن، رویدادهای مثل همین واقعی اصفهان، شما به عنوان یک جوان که ضمناً ناظر همچین اوضاع هستید در اصفهان به ما چه خواهید گفت؟ این اوضاع رو چطور ارزیابی میکنید؟ آمدن گفتند آب نیست، زاینده رود خشکیده، پاسخ گلوله بود. این چی میگه؟ چه حرفیست؟ چه پیامیست؟
ببینید جناب چالنگی، به نظر من دیگه اونایی که خودشون رو به خواب زدن واقعا نمیشه روشون کاری کرد. بعد از اتفاق آبان 98 این حکومت تکلیفش رو با مردم روشن کرد، موضعش رو مشخص کرد، هر سوالی پاسخش گلوله است. این با یه ساختار قانونمند که نداریم، اینجا ساختار سلیقه‌ایه، ساختار کت خدامنشیه، ساختار در واقع، البته واژه ساختار براش غلطه، ولی در یک قالب جمعی تصمیمات بلبداره میگیرن. شما نگاه کنید برای چه چیزی گلوله ندادن که برای آب زاینده رود بخوان این کارو نکنن. مخصوصا عرض کردم از آبان 98 شما اگر نگاه کنید، اومدن اعتراض کردن به گرانی 300% بنزین، به روایت رویترز 1500 نفر، ایرانا بیش از 4000 نفر و اطلاعات دست گریخته‌ای که از داخل میاد خیلی بیشتر از این اعداد. هواپیمای اوکراینی، همین نمونه بارزشو علی نوریزاد عزیز توی زندان، باتوم، جریان خوزستان، جریان اعتصابات شرکت نفت، جریان اعتراضات هفت‌تپه، جریان اعتراضات هپکو، جریان اعتراضات مالباختگان و جریانات نبه حجاب و آخریش هم که جریان مطالبه حق آب، اسمش روشه، حق آب. و متاسفانه جمهوری اسلامی دیگه اینا رو به ابتذال، واژه ها رو به ابتذال کشیده. واژه ها زمانی برای این حکومت معنی پیدا میکنه که صرف در واقع حفظ و در واقع منافع این نظام باشه. هر چیزی خارج از این قطعا با تهمت های مختلف، با خدمت هر شود که افتراهای ناجوان مردانه دست خودشونو باز میذارن، اجازه میدن که هر نوع جنایتی بکنن. و جدا جای تاسف داره که من اگر یادتون باشه توی جلسات گذشته گفتم واقعا چه بلایی باید سر من ایرانی در داخل کشور بیاد که احساس مسئولیت کنم و یه جا بگم دیگه بسه، دیگه نه. بسه.
خب این آیا اوضاع کنونی یعنی همین سکوت یا همین به هر حال بخشی از جامعه به نظر میرسه در مسیر نادیده گرفتن رویدادها بوده؟ بخشی، نه همه. این اون مجوزی نیست که شما بهش اشاره کردی، مجوز زمین ساز. بفرمایید.
اصلا قطعا اینه. ببین ما تو جلساتی که با دوستان داریم همیشه صحبت شروع میکنن به درد شماری یا اینکه جمهوری اسلامی چیکار کرده چیکار نکرده چی بوده. همه اینا من بارها گفتم، هر صفت بدی که توان فارسی و حتی ادبیات کره زمین وجود داره به این حکومت بدین برازندشه. ما حتی شاید کم لطفی بشه، باید یه واژگانی تولید کنین تا اون ددمنشی و اون جنایتمنشی اینها رو بشه با کلمه ادا کرد. اما بخش دومی هم داره این قضیه. جمهوری اسلامی 100% جنایت، اوکی، 100% ظالم. من شهروند چرا باید اینقدر ظلم پذیر باشم؟ مگر جز اینه که سکوت بنده در برابر ظلم کمی از همراهی با ظالم نداره. جمله معروف توتو هست، میگه اگر در بی‌عدالتی ها بی طرف ایستاده اید یقین داشته باشید طرف ستمگر رو گرفته اید. و جدا البته جامعه ایران همیشه غیر قابل پیش بینی بوده. جامعه ایران آبستن حوادثه و آتش زیر خاکسترش شدیداً داره شعله‌ور میشه و اینها چاره ای ندارن، آخه راه دیگه ای ندارن. اینها نه مشروعیتی دیگه مونده براشون، نه ابزار دین رو دیگه کارایی داره براشون، هیچ چیزی ندارن. برگ آخرشون بستن شمشیر از رو. حالا کجا این شمشیر دست مردم بیفته؟ انتخاب خود حکومت.
خب ببینید، همونطور که اشاره کردید یک جور آتش زیر خاکستر، یعنی به نظر میرسه وقتی آدم به تاریخ حداقل دو دهه اخیر نگاه میکنه میبینه هر زمانی که فرصتی به وجود میاد مردمی که به نظر میرسه ساکت هستن آمدن و اعتراض کردن و در کنار هم بدون به اصطلاح اون چه که رهبری خونده میشه که رهبرای بالقوه وجود داشته در جامعه، مثل علی خردگرا، مثل بقیه و بقیه و بقیه کسانی که در زندان هستن و در خارج از زندان یا هر جای دیگه که میتونن به هر حال چرا نه در ادامه مسیر رویدادها هست که رهبرانی به وجود میان. حالا کسانی هم ممکنه بالقوه صاحب امکاناتی باشن یا پایگاه‌هایی باشن از نظر به اصطلاح اجتماعی سیاسی، اون بحث دیگریست. ولی در این میون، در میون جریاناتی که ادامه داشته در ایران در حداقل این 20 ساله اساساً از بعد انقلاب تا به امروز، ما می‌بینیم دو قشر در عرصه هنرمندان ورزشکاران بوده. تعداد اندکی که بلندگوی حکومت فقیه شدن و مدافع و تعداد باز اندکی که مدافع مردم شدن. به نظر میرسه این جبهه مردم روز به روز بیشتره. مثلا یک نمونه من میزنم، آقای احسان حدادی، اسمشونم میبریم بیان تشریف بیارن در برنامه، ملی پوش سابق پرتاب دیسک که ایشون برای عمل کردن مثلا مشکل پایی داشت کوچیک که در ایران هم پزشکان گفتن میشه، فرستادن آلمان با دبدبه و کپکبه و مخارج بسیار عمل کرد. الان مدافع این اتفاقات هستن حکومت. اون طرف ورزشکار دیگه پرتاب وزنه خالد پیرزاده مدافع مردم به زندان رفته. صدایی اما ما چندان نمیشنویم جز اینکه گروهی از زندانیان سیاسی سابق خواستار شدن خالد اعتصاب قضاشو پایان بده. آیا وظیفه ندارن جامعه؟ مردم، بسیاری از مردم، بخشایی از مردم، گروهایی از مردم که بیان بگن خالد چه شد؟ آیا در این زمینه ها جامعه بی تفاوت شده؟ خود شما به زندان رفتید تازگی ها آزاد شدید. این رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببین جا چالنگی، یه بخشش قابل درکه، چون جامعه ما از نظر داشتن سواد و شعور سیاسی بسیار فقیره. امکانش هم نبوده، نه فعالیت های حزبی، نه بسترهای در واقع مدنی، و ساده ترین فعالیت ها با مشت آهنین پاسخ داده شد. ولی امروز ما باید به این نتیجه برسیم که اینو جدا عمیقا از ته دلم میگم، باور کنید هموطنان عزیزم، بهترین راه برای رسیدن به آزادی و دموکراسی جامعه مدنی و نفرات جامعه مدنی. این افراد سرمایه های دفاع از حقوق اولیه ملت هستند. و اگر شماها، و من خودم اون ور نگیرم، اگر ماها اینها رو حمایت نکنیم به وسع خودمون، گفتم دست کمی در همکاری و همراهی با جنایت ولایت فقیه نداشت. ببینید خیلی بهانه میگیرن که آقا چطور فضایی وجود نداشته، ما دوست داریم، ولی هزار تا دلیل، هزار تا توجیه میارن تا شونه خالی کنن از این بار مسئولیت. و این تجربه شخصی منه. هموطنان عزیزم، کسانی که توی این راه قدم میذارن به اسم آزادی خواه، من واژه سیاست مدار یا سیاست باز رو نمیگم، به عنوان حق طلب، به عنوان دموکراسی خواه، یک شهروند معمولی که احساس مسئولیت کرده، میخواد کرامت انسانی رو، مبانی انسانی رو رعایت کنه و جلوگیری کنه از این انحطاط فرهنگ و اخلاق در جامعه، اولی از دست میده واقعا اون خانواده و اون حریم درجه یک. چرا؟ من اگر اجازه داشته باشم یه خاطره کوچیک از بازداشتم بگم.
خواهش می‌کنم،
باورتون شاید نشه، من زمانی که بازداشت شدم بعد از چند روز اجازه تماس داشتم که اطلاع بدم. به من گفتم با کی می‌خوای صحبت کنی؟ گفتم با همسرم و مادرم، که قبلا هم اگه یادتون باشه شماره قبلی گفته بودم من این راه رو دانسته انتخاب کردم، هم به زجه های مادرم فکر کرده بودم، هم به رنج و عذاب همسرم. اما آینده
فرزندم داری چاین عزیز؟
بله، یکی یادتون باشه همیشه سرصداش توی مصاحبات من بود. ببینید خیلی عجیب بود، زمانی که من با مادرم تماس گرفتم خیلی گریه میکردن. گفتم مادر عزیزم شما نباید گریه کنید و نگران نباشید، مسئله خاصی نیست، من خودم خواستم این راه رو انتخاب کردم و تاوانشم با کمال میل میپذیرم. خیلی گلایه که این چه کاری بود، نمیدونم به روی ما رفت، ما رو سرشکسته کردیم. گفتم مادر من این چه حرفیه، این جدا دردناکه. ببینید نوع نگاه رو من مد نظرمه، مطلب نگاه مادر من نیست، و بخش عمده جامعه این شکلی نگاه میکنن. گفتم من نه برای کلاهبرداری، نه برای دزدی، نه برای قتل بازداشت شدم. من برای حق طلبی بازداشت شدم و سرم رو بالا میگیرم با افتخار. و جمله عجیبی شنیدم که تمام وجودم فرو ریخت. و این جمله این بود که ای کاش آدم میکشتی. ببینید توی جامعه وقتی فعالیت‌های سیاسی و مدنی بدتر از آدم کشتن باشه، خب اون جامعه واقعا براش نباید شانسی قائل باشی که بخواد از جامعه مدنیش حمایت کنه.
ببینید اجازه بدین شاهین عزیز، چند تا موضوع از شما اشاره کردین. مادر نازنین شما که تن درست باشن مادر هستن، احساسات عواطف مادرانه دارن. باز میگم این ارزیابی و بررسی این موضوع کار روانشناسان عزیز هست، روانشناسان گرامی. ممکنه حالا به هر دلیلی چون این صحبت کرده باشم بیشتر از این که بچهشون در زندان هست، حالا اگرم آدم میکشید باز همین حرف رو میزدن شاید، برای رنج میکشن دلشون میخواد شما رو، میگم پا تو کفش روانشناسا من نمی کنم، احساساتشون قابل احترام هست. ولی این همه جامعه واکنش متفاوتی نداره. مادری هم بوده، مادر نمونه، من قیاس نمی کنم، اصلا تفاوت از زمین تا آسمونه، مادر نمونه ای که آمد و فرزندش هم اوایل انقلاب در همین اصفهان میخواستن اعدام کنن، آمده بود سجده شکر میکرد که بچه‌مو دارن اعدام میکنن به خاطر اینکه آقای خمینی مثلا فلان. بعدم گفتم مادر نمونه است، داشتن یه همچین مادری رو به عنوان مادر نمونه میگفتم. من میگم اصلا کیلومترها فاصله داره من عاطفه پاک و ارجمند و محترم مادر شما، فرزند شایدم تهدیدایی شدن، شاید هر چیزی. و بعد یکی اینه، دوم این که شما وقتی میفرمایید شاهین عزیز شعور سیاسی، من نمیدونم دقیقاً تعریف شما از شعور سیاسی چه هست، ولی اگر این هست که آگاهی به بافت جامعه، جامعه شناسی، شناخت تاریخ حداقل یه مقداری این هست اون هست اینا هست، نه همین در آمریکا و بسیاری از دموکراسی‌های دیگه مردمی هستن که هر رو از بر تشخیص نمیدن از این بابتون، حتی ایالت بغلیشون هم اطلاعات زیادی راجبش ندارن یا فلان، همه اینها هست. همین که مردم آب و نونی بر سفره نیست، همین هدایت کننده اونها نیست به اون میدانی که به قول شما حق طلبی رو به اصطلاح بانگ میزنه، مثل کشاورز اصفهانی. لازم نیست که مثلا آنچنان مثل سیاستمداران مثل شما بقیه کسانی که گسترده تر نگاه میکنن به جامعه، نه آب نداره، نون نداره، اینا کافی نیست به نظر شما به جای اون چه که شعور سیاسی نامیدید؟
ببینید جناب شاهنگی، عرض کردم خب دلیلش میشه بررسی کرد، ولی مطلب اصلی اینه که ما اگر قراره اون آرم صد و چندین ساله آزادی خواهی و دموکراسی خواهی و حکومت قانون رو معیار قرار بدیم، این رفتار نمیشه. ببینید حق طلبی دو نوعه، یه وقتی حق هست منافع من، منافع یک گروه خاص، وقتی هست حق منافع یک جمعی. حق و حقوق فردی و محولیمون رو مطالبه میکنیم، ولی متاسفانه هنوز به شکل، اینو در خصوص آحاد مردم میگم، قطعا استثنا شاید 30% 20% مردم این نگاه رو دارند که منافع جمع براشون اهمیت داشته باشه، اما وقتی اکثریت غالب نگاه به منفعت فردی و حالا یا حزبی یا سنفی یا محلی باشه، خب نمیشه زیاد روش برنامه ریخ، نمیشه داری کرد. هرچند مشخصا برای یک تغییر سیاسی نیازی هم نیست به آحاد مردم، همیشه توی انقلاب‌های سیاسی که یک ساختار در واقع حکومتی فرو ریخته، بین 3-5% مردم اون جامعه خواستن و این اتفاق افتاده. اما بحث فراتر از یه سری ها هستن جناب، متاسفانه خودتون حالا توی این فضای سوشال میدیا حضور دارین، یه سری ها فکر میکنن صرفا سرنگونی جمهوری اسلامی دیگه پایان کاره، در صورتی که اگر دید بلند مدتی به این قضیه داشت اتفاقا آغاز کاره. جمهوری اسلامی مانع در واقع حرکت به سمت آزادی و دموکراسی، نه در واقع علت نبود دموکراسی و آزادی. و ما این مانع رو باید حتما از پیش رو برداریم و به همیاری هم، با کمک هم، با از خودگذشتگی، با قائل بودن به حقوق برابر قدم برداریم به اون دموکراسی، به اون آزادی که پایدار باشه ابتداعا، و دوباره 40 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد نیاز به انقلابی نداشته باشه و یک دنیای مدرن رو برای بچه‌هامون حداقل فراهم.
اسم فرزند شما شاید نجد بفرمایید بینندگان.
رها.
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 رهای نازنین. اسم زیبایی هم رهای عزیز. نکته بسیار بسیار مهمی رو جناب شاهین عزیز ما مطرح کردن که سنگ بنای دموکراسی هست، سنگ بنای جامعه هایی مانند همین آمریکا، جامعه هایی که به هر حال دموکراسی با همه مزایاش و انتقادهای اندکی هم که هست وجود داره، سنگ بنای اون هست. چه هست؟ اونچه که شاهین اشاره کرد و بسیار بسیار مهم، اینکه درک بشه فرد که منافع او ممکنه امروز تأمین بشه در هر جامعه بلبشویی، فردا ممکنه نه. چه ضمانتی قدرتمندتر از همه هست؟ اینکه درک بشه منفعت من تضمین دراز مدتش اونجاست که این منفعت شخصی در منفعت جمع تأمین بشه. مثل همون چیزی که در ایران تمیزی کوچه یک امر عمومی بود بدون اینکه بحث و مذاکره همه، این رو این درک جاری بود در همه و هست در کوچه های ایران، در روستاها. این وقتی درک بشه، این منفعت مهمترین ضامن منافع شخصی جاری بودن منافع جمعی هست، این سنگ بنا و نقطه آغاز دموکراسی است، حرکت به سوی آنچه که شاهین عزیز دموکراسی گفت. استنباط من از حرف شما چه نظری دارید؟ استنباط
کاملا درسته،
منصفانه
نبود چالنگی. خیلی منصفانه است. ببینید، ما نمیتونیم دموکراسی رو دستوری و در واقع با شعار و با فرمان ایجاد کنیم. دموکراسی یک زیربناست که باید ایجاد بشه در روبنایی به نام جامعه. این زیربنا اگر ایجاد بشه که بخش عمدهش حکومت قانونه و همون جمله درست شما که تضمین منافع شخصی در گروی منافع عمومی در چارچوب قانونه، وگرنه توی ساختارهای فعلی مثل حاکمیت آخوندی، خب هر چقدر چاپلوس‌تر باشی، لومپن‌تر باشی، خیانتکارتر باشی، در واقع به سهم میرسه و اینجا باید مبانی انسانی رو واقعا به شکل جدی زیر پا بذاری. و این هم تضمینی نیست، ما نمونه های بسیاری داریم که این کارها رو کردند ولی با یک اختلاف نظر با ولایت فقیه، با حکومت، ولو در حیطه اولیه این حکومت بودن حذف شدن. آیت الله منتظری، آقای رفسنجانی، آقای تاج‌زاده، آقای احمدی نژادی که امروز متاسفانه شده آزادی خواه و جدا میگم واژه ها رو دیگه به ابتذال کشیدن و با بیشرمی تمام میاد به اصطلاح جست دموکراسی خواهی و جست آزادی خواهی میگیره و بدبختانه اون اونجایی که من میگم شعور و سواد سیاسی کمه، اون جماعتیه که هنوز دل بستن به امثال احمدی نژاد یا میرحسین موسوی که در 88 دنبال بود که برسه به دوران طلایی امام و دموکراسی رو قرار بود اینها بیارن.
الان روشن‌تر میشه سخن فرمایش شاهین عزیز که وقتی به شعور سیاسی اشاره میکنه، باز استنباط من این هست، به همین عرصه سیاسی، فعالان سیاسی و همه اینها هست، نه مردمانی مثلا که وظیفه نداره، ولی وظیفه رهبران سیاسی بود که در سال 57 آقای خمینی رو میشناختن چه میگفت، در سال 42 تاریخچه فعالیت‌های خمینی رو میدونستن، چه برنامه‌ای داره، و از حزب توده بگیرین تا جبهه ملی تا همه، و هر کسی تصویر ایدئال‌های خودش رو در اون نمیدید. یعنی بله با حکومت وقت مخالف، اما اینی که از راه میاد چی میگه، چه میخواد، مگر در سال 42 با چه چیزی؟ این بله این استنباطی من هست از مخاطبان شما که وقتی میفرمایید که شعور سیاسی لازم هست به این دایره اشاره میشه، نیست؟
بله دقیقا به قول شما، ما به آحاد مردمی داریم که فقط بایستی مسئولیت شهروندیشون رو به عهده بگیرن و حیطه فعالیتشون، حیطه مسئولیت پذیریشون به مسائل اجتماعیه، اما اونهایی که قدم گذاشتن به سمت در واقع مؤثر عمل کردن یا اثرگذار عمل کردن، اینها بایستی خب چند تا شاخصه داشته باشن. من از خسرو شاکری عزیز یاد میکنم که مقاله فوق‌العاده‌ای داشت در خصوص عدم پاکیزگی سیاسی در جامعه ایران، و خب متر و معیارهای مشخصی داشت که اولیش عدم خیرخواهی مردم بود. ما جداً توی این زمینه فقیریم و امیدوارم یه اتفاقی بیفته، هر چی اسمشو میخوان بذارن، این پاکیزگی سیاسی به شکل اجباری ولو ایجاد بشه تا هممون از معایب دموکراسی و آزادی بهره‌مند بشیم، اونم توی مملکتی که اینقدر پتانسیل داره، اینقدر ثروت داره و اینقدر صناعت داره.
سپاس بسیار داریم. شما اشاره کردن با آقای خسرو شاکری، پژوهشگر و نویسنده، بسیار بسیار در عرصه پژوهش تاریخ سیاسی معاصر ایران، گروه های چپ، راست و بقیه تحقیقاتی کردن، نتیجه تحقیقاتشون منتشر شده و بله آقای خسرو شاکری و تحقیقاتی که داشتن. با سپاس از شما، نکات مهمی رو اشاره کرد شاهین عزیز و نقش عمومی مردم و در دموکراسی ها، سنگ بنای دموکراسی، درک این نکته که منافع شخصی در منافع جمع تأمین خواهد شد و زامن همیشگی خواهد داشت و ادامه این منافع، و به همین دلیل هست، نه اینکه بنیانگذاران آمریکا همه منزه بودن از بابت اصولی که مطرح میکنن، هم اکثرا بردهدار هم بودن، ولی قانون اساسی آمریکا با همین مفهوم شروع میشه که ما مردم با جمع شروع میشه در آغاز. سپاس بسیار شاهین عزیز. نکته هست، یک دقیقه وقت داریم میشنویم.
چون شاهنگی من اجازه میخوام، چون ما باره آخری که با شما مصاحبه داشتیم در خصوص ایجاد تشکل مدنی ایران فاد صحبت کردیم در ایران و برای اولین بار گفتیم که میخواد یه کاری انجام بده با یه مرامنامه اساسنامه مشخص و جامعه هدفش مردم عادیه، واقعا نیاز هست که مردم عزیز کشورمون هر کسی به نوبه خودش نقش حمایتی حداقل داشته باشه از سرمایه های دفاع از حقوق که جامعه مدنیش می باشند و فعالین سیاسی و مدنیش. امیدوارم همراهی کنن، چون امروز من چند وقت پیش قبل از دستگیری های جواد‌لعل محمدی خدمتشون رسیدیم از طرف ایران پاس که به دلجویی کنیم احوالی ازش بپرسیم، یه حرف قشنگی به من زد، گفت شاهین امروز دیگه وقت تحلیل و تفسیر نیست، امروز وقت تغییره و تغییر در رفتار باید بشه. امیدوارم مردم تغییری در رفتارشون انجام بدن. ببینید ما با شعار اعتماد اجباری در واقع داریم فعالیت میکنیم، چون 43 سال نسبت به هم بی‌اعتماد بودیم، بدبین بودیم، به هم افترا زدیم و هیچی عایدمون نشد، جدا هیچی که عایدمون نشد. اون برای قضیه جمهوری اسلامی از این بی‌اعتمادی سوء استفاده کرد، تمام سرمایه های اجتماعی ما رو توی زندان های واقعا مخوفش، زندان های جدا نمیشه گفت اسمش زندان گذاشت، توی شکنجهگاه ها نابود کرد، به قهقرا کشوند، مستهلک کرد. و من خواهش میکنم دوستان همراهی کنند، شاید جدا شاید شانسی باشه که بتونیم هم ایجاد همبستگی کنیم، هم قدم کوچکی به عنوان یک شهروند در راستای حمایت از زندانیان سیاسی مدنی و مخصوصا خانواده های محترمشون توی این ابر تورمی که وجود داره. جدا هموطنان عزیزم، بچه های زندانی توی کلاب هاوس میان، توی فضای دیگه میان صحبت میکنن، گهگداری توی مرخصی، ببینید دغدغه های جدی دارن و عمدهشون و اون محکومیتشون رو که به تلخی دارن میگذرونن، عمده اون دغدغه ها دغدغه خانوادهشونه، دغدغه معیشت خانوادهشونه. و بیایم هم مادی هم معنوی بتونیم کنار این عزیزان قرار بگیریم، ابتداعا به عنوان یک وظیفه انسانی و بعد به عنوان یک وظیفه اجتماعی. سپاس از شما که اجازه دادیم در این برنامه شرکت.
تمنا میکنم، خواهش میکنم، برنامه خود شماست شاهین عزیز، برنامه همه عزیزانیست که چون شما تریبونی در ایران ندارن، همه کسانی که خواستار ایرانی برخوردار از رفاه شایسته انسان داشته باشه و آزادی های شایسته انسان، همه آزادی هایی که سازنده یک جامعه آباد هست. تریبون شما و همه عزیزم.
دکتر من یه نکته بگم؟
حتما کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
خیلی کوتاه. ببینید من فقط چون امروز دیگه توی سوشال میدیا مردم حضور دارن، من دعوت میکنم تشکل مدنی ایران پا توی کلاب هاوس روزهای فرد، در واقع شبها ساعت 11 به وقت ایران اتاق برگزار میکنه و فعالین سیاسی، زندانیان سابق سیاسی حضور دارن توی این جمع ها و مردم بیان مشارکت کنن. اونجا جای تحلیل و تفسیر گفت نیست، واقعا فقط آشنایی شدن با دغدغه های این عزیزان و حتی پرسش و پاسخی که میتونن از این عزیزان داشته باشن. من به عنوان مدیر ایران پاد از همه ایرانیان چه در داخل چه در خارج دعوت میکنم که توی این جمع حضور داشته باشن، هم ما رو حمایت کنن و هم با حضورشون نشون بدن که جامعه ما داره به سمت آزادی و دموکراسی قدم برمی‌داره.
روزهای فرد ساعت 11 به وقت تهران، 11 شب؟
بله بله، یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه.
توصیه و دعوت شاهین عزیز رو شنیدید. من اگر اصرار داشتم کوتاه بفرمایید به خاطر اینکه پیام های عزیزان دیگری هم هست، چون شما که پیام هایی دادن. با سپاس بسیار و با امید به روزی که همه کودکان ایرانی، رهای عزیز و همه کودکان ایرانی آینده روشن داشته باشند، زندگی خوشی داشته باشند، نگران این نباشن پدر یا مادر اونها به زندان رفته به خاطر افکار و عقایدی که دارن، به خاطر نوشته هایی که داشتن رو دارن. سپاس بسیار شاهین عزیز. پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظات دیگر با پیامی از یکی از بینندگان و همراهان تفسیر خبر.
سلام به شما آقای چالنگی عزیز، برنامه تفسیر خبر، بینندگان و شنوندگان عزیزتون. آقا پیامی داشتم برای مردم رنج کشیده قهرمان و واقعا اصیل اصفهان، مردم اصفهان ایران. البته من بر خودم واجب میدونم این پیام رو بگم، انشالله که پخش بشه تا ما حافظه تاریخمون رو فراموش نکنیم و با این انتقادها از مردممون، مردم متفکر و درس گرفته از تاریخ بسازیم. همینجور که میدونید در دوران شاهنشاه فقید آریامهر پهلوی، دون شهری که بر علیه رژیم پهلوی، حکومت پهلوی قیام کرد و بسیار هم متعصبانه تظاهرات میکردن و قیام کردن، شهر اصفهان بود. بازم بگم مردم اصفهان، شما بر علیه حکومت پهلوی محمد رضا شاه قیام کردید و خیلی هم افتخار میکردید و حالا نتیجهش رو ببینید بعد 42 سال که همین حکومتی که شما ازش دفاع میکردید و خواستارش بودید چجور شما رو داره مورد ضرب و شتم قرار میده، تحقیر میکنه، خواستهاتون رو گوش نمیدن، مسئولین اصلا شماها رو به قول مرا در حد خودشون نمیدونن که بیان جوابتون رو بدن. و این باید درسی بشه از تاریخ و ما ایرانی ها باید یاد بگیریم از تاریخ گذشتمون درس بگیریم تا اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم. درود بر مردم اصفهان، ما پشتبان مردم و کشاورزان اصفهانی هستیم، ولی تاریخ رو هم نباید فراموش بکنیم که ما بر علیه همون شاهی که در زمانش همه چی آباد بود در شهر اصفهان قیام کردیم.
سپاس از پیام شما. اینی که اشاره میکنید تاریخ باید پند گرفت، خب یک سخنی در عرصه سیاسی به هر حال توصیه خردمندانه است. اما اون چه که مربوط میشه به رویدادهای 57 بحث مفصلی است که کدام شهر آغاز کرد، چرا آغاز کرد، چرا نکرد، و به هر حال مردم اصفهان هم بارها و بارها به این نکته اشاره کردن. همین کشاورزان اصفهان اعتراضاتی که کردن در بردارنده همین نکات بود که شما اشاره کردید، نکات بود، حتی میشنویم در شعارهای فعلی. حالا نظام پیش از انقلاب همونطور که گفتید برنامه‌های بسیاری داشت مثبت در عرصه کشاورزی، بدون تردید به اصطلاح جلوگیری از بی‌آبی در کشور کم آب، همه اینها بود، با انتقادهایی هم که البته بود باز هم بدون تردید، و عملکرد همه جوانب رهبران سیاسی. چند دقیقه پیش بس بود گروه‌های سیاسی، حتی نظام پیش از انقلاب هم اشتباهات فاحشی کرد، عملکرد غلطی داشت در مواردی در برابر انقلاب، در برابر موج انقلاب، عقب نشینی هایی که در برابر اون چه که تدارک دیده شده بود علیه ایران و مردم ایران، در حال عملکرد خود حکومت هم قابل بررسی هست، اشتباهاتی که کرد و عملکرد غلطی دولت مردان اون زمان، کسانی مانند شریف امامی، و بحث طولانی هست به هر حال. اما اون چی رو که من توصیه میکنم اینه که چاره درد این نیست که گفته بشه که شما چنین گردید بنابراین الان چنین. البته خود شما فرمودید که به مردم اصفهان و درود فرستادید که کاملا کار اساسی و درستی است، ولی امیدوارم این درس از تاریخ قبل از اینکه به تاریخ تبدیل بشه روزگار کنونی، از رویدادهای همین روزها دستمایی ساخته بشه برای حرکت به سوی آیندهی بهتر، زمین ساز همراهی با مردم اصفهان، همدلی و به اصطلاح حمایت از آنچه که خواست اونها هست که به هم مربوط هست بدون تبدیل. سپاس بسیار از شما مجددا. پیام بعدی رو میشنم.
جناب آقای چالنگی عزیز، خیلی دلم پره. به کی باید شکایت بکنیم؟ خود علی میلیاردر، علی خامنه‌ای میلیارد، موتی میلیاردر، اونم دلاری، چند وقت پیش گفتش که تو فرانسه خیلی تعصب خورد که چرا تو فرانسه چشم مردمت بوده و تظاهرات دارن کور میکنن، یا حالا یکی کور شده به هر علتی، یا اون سیاپوسی که تو امریکا که خودش آدم فاسدی بود تو فیلم های پرنو بازی کرد، آقای خامنه‌ای براش ختم گذاشت، براش عزاداری کرد، حالا این همه کشته، این همه مرگ و میر، این همه کور کردن تو اصفهان بس نیست؟ حالا چه جوابی میدی آخه؟ الان چه جوابی میدی به مردم؟ من نمیدونم با کی باید پناه برد، با کی باید شکایت کرد.
سپاس از شما. اولا من این نکته رو بگم، قتل شهروند آمریکایی آفریقایی تبار به خاطر، منظور شما هم نبود که، به خاطر بازی کردن در فیلم های پورنو بود، و حالا چرا فاسد، به چه معیارهای فاسد و اینها، بحث دیگری است. حق نداشت پلیس آمریکا و پلیس هیچ جایی به هیچ شهروندی سیاه‌پوست سفیدپوست شلیک کنه، مگر اینکه در وضعیتی باشه به ناچار اسلحه به روی اون گشوده باشن، و کار غلطی بود به هر حال اگر انجام شده، در هر جای دیگری هم اگر انجام شده باشه. این یک بحثی است که من اشاره کنم. و بعد دوست عزیز، بیننده گرامی، که پیام های بسیار از شما داشتیم و پخش هم شد بسیاری از اونها، بحث این هستش که آیا واقعا هنوز هم از آیت الله خامنه‌ای و بقیه انتظار پاسخگویی هست؟ فکر نمی کنم شما چون این پاسخی داشته باشید. از که باید، به که باید شکایت کرد، مراجعه کرد؟ به خود شاید، که چه باید بکنم، چه باید انجام بده. شاید این یک راه حل یا توصیه است، چه میتونم بکنم برای اونچه که طالبش هستم. همون کاری که شهروندان اصفهان کردن، کشاورزان اصفهان و بقیه، لابد نگاهی کردن به وضعیتشون، چه باید کرد، روانه بستر خشک زاینده رو شدن. من توصیه نمی کنم چه کنید یا چه نکنید، فقط به نحوی در این حال توصیه همین هست، ولی نه اینکه حتما برید در خیابون یا بر پشت بام یا جایی، ولی راه حل در خود، از خود انسان به نظر من فکر میکنم شروع میشه که چه باید کرد. سپاس بسیار از شما. پیام بعدی رو میشه.
الو، خسته نباشین آقای چلنگی. میخواستم بگم این آدمایی که الان به اعتراض کنندگان میگن آشوبگر، خودشون تو اختشاش 57 اسمشون چی بود؟ اختشاش سینما رکسه آتش زدن، اون موقع اسمشون آشوبگر نبود؟ لعنت به اون حکومت خامنه ای و خمینی. خداحافظ. آقای چلنگی.
بله، ممنون از شما. بستگی داره دیگه، بستگی داره. میشه هر کاری رو با توجیه به اصطلاح روایت یا کاری به اصطلاح مالکشی کرد، به قول امروزی ها. اون روزها در راه انقلاب بود، اقدامات انقلابی، عملیات تروریستی، عملیات انقلابی، اعدام انقلابی خونده میشد، اقدامات تروریستی، بمب‌گذاری و بقیه کارهایی که خود شما اشاره کردید، آتش زدن سینما رکس آبادان و بقیه که عوامل اصلیش مشخص شدن. آقای علی تکولی‌زاده آمد عامل اصلی و گفت که چه کسانی بودن. حتی آمده بود وقتی تهران آقای سباقیان وزیر کشور بود، کسی رو فرستاد، آوردش، بردن به قم و بقیه ماجرا. در حتی در روزنامه اطلاعات اون زمان صحبت‌های علی تکولی‌زاده که عملا آتش زننده سینما رکس بود و با یک نفر یا دو نفر دیگه اونجا هست، میشه مراجعه کرد. بله، اون زمان لابد انقلابی بود، الان دیگه بسی کار خرابکار و اختشاشگر و این هاست. به هر حال پیام بعدی رو میشنیم.
درود به شما جناب چارنگی عزیزم. جناب چارنگی، این مردم ایران یه چیزی رو فراموش کردن، مثلا گوله خورده به چشمش واسه آب اومده گریه میکنه. مگه آقا حسین سرشو نبریدن واسه آب؟ مگه آقا عباس و دستاشو خط نکردن واسه آب؟ مگه علی اصغر و هرمله با تیر نزد گلوشو سلاح کرد که آب نخوره؟ حبشی هم یه دفعه سر امام حسین باید اون دیگه آب هم نخورد. آقا حسین سرشو بس آب داد، خانوادهشو بس آب داد. حالا شما یه گوله خورده تو چشتون، حالا منتتش در رفته زده تو چشت، تو ناراحتی چرا چشت گوله خورده به چشت آب نداری؟ آقا حسین هم آب نداشت، سر حسین رو بارید که آب نخوره. حالا شما یه آب چرا نداریم؟ حالا پیدا کنیم پرتقال فروشو. با درود از شما.
بله برای درود به شما، ممنون از پیام شما. به هر حال آیت الله خمینی و بقیه ملایان روحانیون حکومتی مشغول کارهای دیگه هستن. آقای خامنه‌ای از شبهای شعر گرفته تا مشت و لگد زدن به دهان اینون گرفته و نابودی اسرائیل. بقیه موضوعات اینه که یکی از بینندگان ما روزه ای رو خوندن، امیدوارم خود ایشون آقای خامنه‌ای توجه کنن و این روزه رو و همراهان و همکارانشون آقای خامنه‌ای و بقیه. روزه مبسوطی بود و سوالهای مختلفی و که مطرح کردم. ممنون از شما. و اما یک خبر هست من اینجا مایل هستم مطرح کنم، اینکه جانشین فرمانده سپاه آقای علی فدوی آمده و گفته هنوز دولت اسلامی تشکیل نشده است. یعنی باش تا صبح دولتت بدمد که این همه از نتایج سحر است. یعنی 43 ساله هنوز تشکیل نشده، یعنی دلار 7 تومن رو تحویل گرفتیم رسید به 1000 تومن. این مقدماتشه. یعنی آمدیم و آمریکا و اینها همه جا رو مشت و لگد و اینها، الان ولی دلار آمریکایی حاکم بر سفره مردم ایران هست. یوسف خوشکیش رئیس بانک مرکزی اعدام انقلابی شد به خاطر اینکه یکی از اتهاماتش ثابت نگه داشتن نرخ دلار بود 7 تومان. بنابراین این علی فدوی وقتی چون این صحبتی رو میکنه که هنوز دولت اسلامی تشکیل نشده است، باید منتظر گام های بعدی باشیم برای دولت اسلامی. دولت اسلامی اونطور که تعریف میکنن خود آیت الله خمینی گفته بود و ناشنیده موند گوشهای روحانیون ما، روحانیون شیعه، مسلمانان معتقد حتی ناشنیده ناشنوا ماندن در این لحظات که گفت پیامبر اسلام نتونست حکومت اسلامی برپا کنه. گفته آیت خمینی است. امام اول شیعیان هم فرصت نکردن چون درگیر غزوات و مسائل دیگه بودن. به نحوی ما آمده ایم که حکومت اسلامی برقرار کنیم و این حکومت اسلامی یکی از جنرال های 8 قبه این و 10 تا این ور الان اعلام میکنه که هنوز تشکیل نشده. تشکیل نشده که کشاورز اسمانی بدون آب مونده، کارگر ایرانی در زندانه بدون حقوق مونده، جوان ایرانی بی آینده است و بقیه مواهبی که نصیب ملت شد که بهشتی خواهد شد بعد از تشکیل کامل اون با همین ابزار کار. سپاس بسیار داریم از شما عزیزان. این برنامه رو من تقدیم می کنم به روان محمد صفریان عزیز، محمد صفریان عزیز و گرام. با سپاس از همراهی شما عزیزان، اتفاق همکارانم که در این تقدیم با من همراه بودند، علی عزیز و امین گرامی، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم با امید به فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.